سلام، روزتون بخیر. امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. ایران بازی خورده اقتصاد. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، از علل فقر و بازی خوردگی ایران میگوید کولبری، شوتی، تهلنجی و کودک کار، این کلمات متاسفانه فقط در ادبیات اقتصاد ایران پیدا می شود. این ادبیات شایسته ایران بزرگ و آن چیزی که هگل و ابن خلدون می گویند نیست. ما با اینکه بودجه های عظیمی را داریم اما ناتوان از سازماندهی هستیم، چون هیچگاه صنعتی نشده ایم. جهان بر روی 4 سطح می گردد: فناوری با سطح بالا، فناوری با سطح متوسط بالا، فناوری با سطح متوسط پایین و فناوری با سطح پایین. کشور ما در 2 دسته پایین قرار دارد. اگر آلمان یا آمریکا فرش ماشینی تولید می کنند، قطعات ماشینالات آن را نیز خودشان تولید می کنند. اما ما همه ماشینالات فرش را وارد می کنیم و حتی مجبوریم مواد و نخ را هم وارد کنیم. محمد بحرینیان سخنرانی خود را در نشست علل فقر و بازیخوردگی ایران که در فرهنگستان علوم برگزار شد را با این جمله آغاز می کند. او که پژوهشگر توسعه است، در این نشست تلاش کرد از عدم توسعه یافتگی ایران بگوید و اینکه در نهایت چه باید کرد. منابع ارزی مستقیم کشور از سال 1338 تا سال 1399 نزدیک به 2262 میلیارد بوده و منابع غیر مستقیم از سال 1352 تا سال 1397 1850 دلار بوده که اگر بخواهیم آن را با نرخ تحلیل اوپک ثابت کنیم 3268 میلیارد دلار منابع مستقیم بوده و در این سالها 2085 میلیارد دلار منابع غیر مستقیم داشته ایم. بودجه عمرانی نیز به قیمت جاری 529273000 میلیارد تومان بوده و بودجه جاری هم 2,536,673 میلیارد تومان بوده است. اگر همین مقدار را بخواهیم به قیمت سال 1399 کنیم، اعداد وحشتناک می شود. ما در محاسباتمان به اعداد وحشتناک دیگری هم رسیده ایم. 6,677 میلیارد دلار به قیمت جاری منابع ارزی مستقیم، منابع ارزی غیر مستقیم، بودجه های جاری و عمرانی کشور هستند که اگر از دلار تورم زدایی کنیم به رقم 9,902 میلیارد دلار می رسیم و این برای کشور ما بسیار زشت است که با این حجم از منابع دستاوردهایی که داریم به هیچ وجه در قواره مردم این سرزمین نیست. کشورهایی وجود دارند که با 1/10 این منابع توانستند در دنیا سری در سرها در بیاورند. بحرینیان با طرح این پرسش که با این منابع جایگاه ما در دنیا چگونه است گفت: اگر به آمارهای سازمان تجارت جهانی از سال 1948 تا سال 2022 استناد کنیم، ارزش تجارت کل صادرات و واردات کالا و خدمات در جهان از 120 میلیارد و 750 میلیون دلار به 50,000 میلیارد دلار رسیده است. حال سهم ما چه بوده است؟ سهم کاهش پیدا کرده است و ما به 25% تجارت جهان رسیده ایم. مقایسه آمار کشورمان با کشورهای دیگر نیز جالب است. چین در آن سالها وقتی ما در رقم 0.5% بودیم حدود 0.75% بود، اما اکنون 12% کل تجارت جهانی را در اختیار دارد. اگر ایران را با آمار ارائه شده از سال 1948 تا 2022 با کشورهای اطراف خلیج فارس نیز مقایسه کنیم، به آمار جالبی خواهیم رسید. سهم امارات 1.68% از تجارت جهانی بوده، سهم عربستان 0.9% بوده و بعد از آنها عراق، قطر و ایران هستند. آیا با این موقعیت وضعیت ایران برای چانه‌زنی و مذاکره مناسب است؟ با همین ارقام نیز می توان دلایلی که وضع اجتماعی کشور به اینجا کشیده شده را درک کرد. چرا چین و کره توسعه پیدا کردند؟ چه شد که آمریکا و برخی کشورها سهم خود را به دیگر کشورها واگذار کردند؟ چین از کجا به کجا رسیده و چرا سهم آنها در تجارت جهانی از سال 2022 از آمریکا نیز جلو زده است؟ بسیاری از کشورها در این زمینه پیشرفت داشتند، به جز ایران و من هر روز که از خواب بیدار می شوم تعجب می کنم از اینکه یکی از مسئولان اعلام می کند مثلا در فلان محصول رتبه دوم را به دست آورده ایم یا یکی دیگر می گوید در فلان مورد رتبه چهارم جهانی هستیم. من نمی خواهم بگویم بچه های این مملکت نمی توانند یا قدرت ندارند، اما اشکال در جای دیگری است. ما هنوز بلد نیستیم چه کنیم. برای اینکه به این قسمت برسیم که چه شد چین، تایوان، مالزی، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی به این مرحله رسیدن، باید ببینیم آنها چگونه توسعه پیدا کردند و از توسعه نیافتگی رهایی یافتند و اکنون به عنوان بازیگر مطرح شدند. برعکس، چرا ما در اقتصاد بازی خورده هستیم؟ در مورد توسعه حدود 120 تعریف وجود دارد. در 52مین نشست سازمان ملل در سال 1997 توسعه را این گونه تعریف کردند. توسعه برنامه‌ای چند بعدی برای دستیابی به یک زندگی با کیفیت بالاتر برای همه مردم است. توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست عواملی وابسته به یکدیگرند و از اجزای تقویت کننده توسعه پایدار به شمار می روند. در سال 2013 سازمان ملل و یونیدو در یونان نشستی را برگزار و مصوبه‌ای را صادر می کند که توسعه صنعتی پایدار و فراگیر منبع اصلی ایجاد درآمد است. بدون بهره‌گیری از فناوری و نوآوری صنعتی شدن تحقق نمی‌یابد و بدون صنعتی شدن توسعه رخ نخواهد داد. جالبان که ما نیز عضو یونیدو هستیم، اما نمیدانم چرا دولت‌های ما اگر عضو نهادی هم باشند دوست ندارند به مسائلی که دنیا در مورد آن به نتیجه رسیدن عمل کنند و فکر می‌کنند خودشان باید چیز جدیدی را پیدا کنند. در تاریخ 150 ساله اخیر جهان هیچ کشوری را نمی‌توانید پیدا کنید که مبتنی بر منابع طبیعی خود گسترش پیدا کرده و هیچ کشوری را نیز نمی‌توانید پیدا کنید که مبتنی بر خدمات توسعه داشته باشد. در ادامه آن مصوبه گفته شده فرصت‌های برابر و توزیع عادلانه منافع صنعتی شدن را برای همه ذینفعان فراهم آورد که ما این را در بسیاری از کشورها می‌بینیم و البته در بسیاری از کشورها نیز نمی‌بینیم. واژه پایدار نیز اشاره به ضرورت تفکیک رونق حاصل از فعالیت صنعتی و رونق ناشی از استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و اثرات منفی زیست محیطی دارد. ریشه ناآرامی ها. بحرینیان با بیان اینکه برخی از رؤسای جمهور ما با واژه بازی می کردن گفت واقعا ما در ایران زندگی نمی کنیم، یعنی معنای زندگی این نیست که در ایران وجود دارد. ناآرامی های اجتماعی که در کشور وجود دارد به این دلیل است که جوانان به راحتی می توانند وضعیت خود را با دیگر کشورها مقایسه کنند و ببینند شهری که خیابان‌های آن توسط خودروها غارت شده جای زندگی است، یا برج 20 متری که در خیابان 6 متری ساخته شده ناشی از ضعف مدیریت شهر است و آیا در آن عقلانیت وجود دارد؟ یونیدو در سال 2019 گزارش را منتشر و اعلام می‌کند. توسعه صنعتی و تجارت جهانی در محصولات صنعتی کارنامه‌ای موفق و اثبات شده در کاهش چشمگیر فقر از خود بر جای گذاشته است. صنایع کارخانه‌ای و بخش‌های خدماتی مربوط به آن قادر هستند برای جامعه و کارگر اشتغال باثبات به وجود بیاورند. یک بخش کشاورزی صنعتی کارآمد دستیابی به تحولات اقتصادی را میسر می‌سازد. این مسائل در جهان پذیرفته شده است. دوره ممتاز خاتمی. بحرینیان در ادامه این نشست گفت یک تجربه تاریخی در سالهای اخیر را برای شما بازگو می کنم. ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم ها این موضوع را بیان می کند. برخی از انواع فشارهای اقتصادی به صورت خاص می توانند جمعیت هدف جوان را بیشتر از جمعیت پیر تحت تأثیر قرار دهد، نظیر تحریم هایی که به بیکاری جمعیت هدف منجر می شود. دقت کنید دشمنی که برای تحریم ها برنامه ریزی کرده به صراحت این را اعلام می کند و ما متاسفانه آن را در کشور اجرایی کرده ایم، آن هم در زمینی که آنها برای ما طراحی کردند. او رسماً اعلام می کند تحریم ها شوخ های مربوط به بخش صنعتی و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما یک اتفاق نادر در ایران افتاد که بعید است بسیاری از دولت‌ها به آن توجه کرده باشند و آن تغییرات سالانه شاغلین در کشور است. از سال 1335 تا 1400 فقط در یک دوره بوده که شاغلین کشور در حد ممتاز بوده و آن نیز در دوره آقای خاتمی بوده است. برای بنده سوال پیش آمد که در آن سالها چه اتفاقی رخ داده است که به چند شاخص رسیدیم که دولت‌های ما به آنها هیچ وقت توجه نمی‌کنند. مثلا تنها در دوره آقای خاتمی بود که میزان تسهیلات بخش صنعت و کشاورزی بالاتر از بقیه بخش‌های کشور بود. سوال من این است که در دولت افرادی هستند که این موضوع را تجزیه و تحلیل کنند؟ تعداد فقرا به 25.5 میلیون نفر رسید. تعداد فقرای روستایی چین بر اساس آمار بانک جهانی از حدود 200 میلیون نفر به حدود 25 میلیون نفر رسیده است. در سال 1389 مرحوم عادل آذر بر اساس آمار مرکز ایران به صراحت و شجاعانه اعلام کرد 10 میلیون نفر فقیر مطلق داریم و 33 میلیون نفر در فقر نسبی هستند. در سال 1395 بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 13 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در سال 1400 بنا به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد زیر خط فقر به 25 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. آیا این آمار خجالت آور نیست؟ شعارهای جنجالی 125 سال است که با شعارهای جنجالی که در حمایت از تولید می‌دهیم مواجه هستیم. در 18 فروردین سال 1398 آقای عبدالناصر همتی که اقتصاد خوانده است و در آن زمان ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت از مدیران عامل بانک‌ها خواست با دادن تسهیلات هدفمند به رونق تولید کمک کنند. در شهریور همان سال آقای همتی گفت اولویت اصلی کشور احیای تولید و اشتغال است، اما در اردیبهشت سال 1399 با جدولی مواجه می شویم که بانک مرکزی منتشر می کند و در آن اعلام می کند به بخش صنعت 3,172,390 میلیارد ریال، به بخش کشاورزی 747,467 میلیارد ریال و به بخش بازرگانی و خدمات 5,140,076 میلیارد ریال داده شده است. بعد از 3 سال گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی مربوط به سال 1398 منتشر شده که در آن آمده عملکرد در صنعت حدود 2,000,000 میلیارد ریال بوده است. یعنی در سالی که شعار سال رونق تولید بوده، ضد صنعت و بخش‌های تولیدی عمل شده است. او با بیان اینکه برای تولید کاری صورت گرفته نشده است، عنوان کرد مدیر کنترل شرکت ملی گاز ایران اعلام می‌کند خط قرمز ما در مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است و این یعنی اگر گاز واحدهای صنعتی قطع شود اشکالی ندارد. جالبان که دو رئیس جمهور اخیر اعلام می‌کنند که ما کمبود گاز برق در کشور را مدیریت کردیم، اما نگفتند که با قطع گاز این کار را کردند. متاسفانه مسئولان ما فقط مونولوگ بلد هستند. چند بار رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کارشناسان دعوت کردند تا حتی با آنها مباحثه طلبگی کنند. دنیای دیگران را آباد کردیم. جهان بر روی چهار سطح می‌گردد: فناوری با سطح بالا، فناوری با سطح متوسط بالا، فناوری با سطح متوسط پایین و فناوری با سطح پایین. کشور ما در دو دسته پایین قرار دارد. اگر آلمان یا آمریکا فرش ماشینی تولید می‌کنند، قطعاً ماشین‌آلات آن را نیز خودشان تولید می‌کنند. اما ما همه ماشین‌آلات فرش را وارد می‌کنیم و حتی مجبوریم مواد و نخ را هم وارد کنیم. در آخر سال 1400 وزارت سمت در مورد انواع خودروهای سبک اعلام کرد 85 پروانه بهره برداری داده شده و 37 پروانه نیز در دست اقدام بوده است. یا در مورد تولید تلویزیون 53 پروانه، برای یخچال و فریزر خانگی 143 پروانه بهره برداری دادن که همگی مونتاژ می کنند. بنده در مورد 5 شرکت تولید کننده لوازم خانگی آمار استخراج کردم که متوجه شدم بالای 1,200,000,000 ارز گرفتن که وزیر باید در این باره پاسخگو باشد. یا در مورد تولید دستمال کاغذی 377 پروانه بهره برداری دادیم که 617,000,000 ارز گرفتن که بیش از 500,000,000 آن دلار 4200 تومانی بوده است. 133 پروانه بهره برداری برای چای کیسه‌ای داده شده که 53 پروانه نیز در دست اقدام است که فقط یکی از این شرکت‌ها 195,000,000 ارز و بیش از 900,000,000,000 نیز تسهیلات گرفته است. اینکه دولت نمیتواند تورم و نقدینگی را کنترل کند برای این است که نقدینگی در جاهای دیگر خرج میشود. چرا نقدینگی در چین و کره و ژاپن اینگونه نیست؟ ما متاسفانه فقر اندیشیدن داریم و اندیشه کاربردی را بلد نیستیم. بحرینیان با بیان اینکه ما خانه خراب کن خود و دنیا آباد کن دیگران شده ایم گفت: چقدر منابع ما به ترکیه رفته است؟ آقای فریدون وردی‌نژاد سفیر سابق ایران در چین گفتگویی که در سال 1391 با روزنامه شرق انجام داده گفته بود: کشوری که چین را وارد پروژه نیروگاه سازی کرد بیشک ایران بوده است. ایران این ریسک را پذیرفت که چین در ایران نیروگاه بسازد و پس از آن بود که آنها وقتی در یک محیط خارجی مثل ایران تمرین کردند توانستند در دنیا نیروگاه بسازند. ایران اولین کشوری بود که متروسازی چین را از مرزهای آن کشور خارج کرد و اولین کشوری بود که پذیرفت چین در کشورش مترو بسازد. چینی‌ها سعی کردند ایران را به یک مشتری خوب تبدیل کنند و نه یک شریک اقتصادی. اگر توجه کرده باشید، بعد از اینکه رئیس جمهور به چین سفر کرد، در بازگشت اعلام کرد سرمایه گذاری خارجی چین در ساختمان سازی ایران اتفاق خواهد افتاد. این یعنی یا نتوانستن یا نمیدانستن یا نخواستن چیز دیگری مثل ماشین تولید ابزارآلات از چین بگیرن. تحقیق انجام دادیم که نشان می‌دهد مصرف بنزین ما از سال 1380 تا سال 1397 و مصرف گازوئیل ما از سال 1367 تا سال 1397 بر اساس داده‌های بانک مرکزی 455,000,000,000 و بر اساس داده‌های وزارت نیرو 515,000,000 بوده است. آن نمایندگان مجلسی که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردند هیچگاه نمیگویند هیچ صنفی حاضر نیست وارد تولید موتور خودرو شود. تولید که نشده هیچ، 100,000,000,000 که بانک توسعه اسلامی برای تولید اولین موتور احتراقی در خاورمیانه در سال 1385 اختصاص داده بود به واردات قطعات پژو 206 داده شد. اشکال در اینجاست که کشور به این روز افتاده است. چه باید کرد؟ او در انتها با طرح این سوال که چه باید کرد گفت: روند تاریخی نشان می‌دهد که حداقل حدود 600 سال از علم دنیا عقب افتاده ایم. من این جمله اینشتین را به یاد می‌آورم که می‌گوید: به هنگام مواجه شدن با مشکلات اساسی نمی‌توانیم از همان سطح تفکری که مشکلات را به وجود آورده توقع داشته باشیم آن را حل کند. بدون رودرباسی وزرایی که در این 40 سال بودند اکنون نمیتوانند مشکلات کشور را حل کنند، چون اگر میتوانستند تا الان حل کرده بودند. ما با اینکه بودجه های عظیمی داریم اما ناتوان از سازماندهی هستیم، چون هیچگاه صنعتی نشده ایم. در کتاب هنر تحریم ها آمده: اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که ایرانی ها نتوانستند پاسخی به تحریم های اقتصادی بدهند. بحران ارز در اکتبر 2012 نمود بیشتری پیدا کرد و مردم ایران به خیابان‌ها ریختند تا نسبت به درآمد کاهش یافته خود اعتراض کنند. آمریکا و متعهدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی آمدانه برای جدا کردن حاکمیت از مردم استفاده کردند. این را دشمن می‌گوید. ما وقتی 1075 کارخانه فرش ماشینی زدیم، یعنی 1075 شرکت را کپی کرده ایم و این به دانش و ذخیره ذهنی ما اضافه نمی کند و نمی تواند برای ما رقابت ایجاد کند تا قیمتها کم شود. ما وقتی تجربه و ادبیات توسعه را در کشورهایی مثل کره مالزی و سنگاپور و غیره که عقب مانده بودن نگاه میکنیم، متوجه میشویم که با کلیگویی نمیتوان به جای رسید و احتیاج به نخبه داریم. نه قوای مجریه ما و نه قوای مقننه ما در 120 سال اخیر نتوانستن نخبه پرورش دهند. آن کشورها راه را با جزئیات ترسیم کردند. اگر ما اهداف خود را در چشمنداز و برنامه های توسعه نگاه کنیم، فقط به جملاتی برمیخوریم که تریلی باید آنها را بکشد، اما هیچ چیزی از آن در نمی آید. اما آنها تنها یک چشمنداز را ترسیم کرده بودند. تجربه من نشان داده این کار توسط قوای دموکراسی که ما داریم ساخته نیست. در نتیجه باید یک نهاد فراقوه‌ای از خبرگان برای دو مسئله اقتصاد و سیاست ورزی تشکیل شود، وگرنه نمی توانیم از فقری که در آن هستیم خارج شویم. متاسفانه حتی تنها یک مطالعه‌ای که در چین در مورد خودروسازی خود انجام داد را در دولت، مجلس و دانشگاه‌های خود نمی‌توانیم پیاده کنیم. البته این به معنای این نیست که ما نمی‌توانیم انجام دهیم، بلکه جوانان و عالمان این کشور می‌توانند این راه را بروند، اما یک تصمیم درست می‌تواند تفاوت را ایجاد کند. باز هم اعلام می‌کنم با نهادهایی که ما داریم نمی‌توان چنین تصمیمی را گرفت. اگر نخبگان انتخابی به معنای واقعی کلمه می توانند در کنار هم بنشینند، ظرف 10 سال می توانیم حداقل 1/4 قدرت چین را داشته باشیم و ایران این پتانسیل و نقطه طلایی را دارد. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.